بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث: بررسی مسئله ازدواج. عنوان جلسه: ویژگی‌های همسر 2.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی سیدنا محمد و علی آله الاطهرین الاطهرین المتجلین. در ادامه مبحث ازدواج رسیدیم به بحث خواستگاری و شیوه های خواستگاری، و طبیعتاً در حین این مبحث بحث ویژگی های یک همسر صالح و یا به تعبیر دیگر معیارهای انتخاب همسر مطرح خواهد شد. ابتداءً خدمت شما عرض بکنم که طبیعت قضیه ازدواج و در حقیقت طبیعت انسان و نوع طبیعتی که زن و مرد دارا هستند اقتضا می کند که مرد همواره در طول خلقت نسبت به زن خواهان باشد و همیشه خواستگاری و خواستن زن و تصمیم برای زندگی مشترک از طریق مرد شروع شود، یعنی طالب بودن از طریق مرد و مطلوب بودن برای زن. در این زمینه نخستین مرحله‌ای که برای پیوند مشترک و زندگی طرفینی باید انجام بگیرد و اولین اقدام، مسئله خواستگاری است با مقدماتی که در جلسات قبل بیان شد. در مسئله خواستگاری مقدماتی مطرح شده است که اگر به فضل الهی رعایت شود این مقدمات، امید هست که یک زندگی خوبی رو انسان بتوانه با باقی موندن بر تعهدات الهی و اسلامی آنها رو رعایت بکنه و این زندگی رو ایجاد کنه. و عرض کردم در مباحث قبل که زندگی در اسلام هم اهمیت فرهنگی دارد برای جامعه انسانی و هم نقش مستقیم و تأثیر مستقیم سیاسی رو داراست، و از یک زاویه دیگر یکی از راه‌های اصلاح اقتصاد جامعه اصلاح نظام خانوادگی است. و اگر چنانچه فرزندان صالحی پرورش پیدا کنند، یقیناً جامعه ما یک جامعه نمونه خواهد بود. به همین لحاظ قرآن کریم شدیدترین عذابها و تندترین عتابها رو برای مسائل خانوادگی عنوان فرموده. اینجاست که عزیزانی که تصمیم میگیرن برای ازدواج و بزرگوارانی که فرزندانشون قصد ازدواج دارن باید دقت کنند که در اولین مرحله ازدواج که مسئله خواستگاری است بر اساس مسائل هفته قبل تحقیق خوب و همه جانبه انجام بگیره. پس از این که احساس شد مشترکات زیادی با مورد نظر اونها موجود است، خواستگاری رو به نحوهی که انشاءالله عرض خواهم کرد انجام بگیره. در زمینه خواستگاری ما یه مقدماتی داریم قبل از انجام مصاحبه و سخن گفتن با همسر مورد نظر که طبیعتاً باید اینها رو دقت بکنیم. بارها تجربه شده است که کسانی که ازدواج موفقی داشتن، یکی از دلایل ازدواج موفق اونها بعد از رعایت تقوا قبل از ازدواج، تقوا به معنای جامع کلمه و در همه زمینه‌های زندگی دقت کردن بر همین نکات است و در مقابل یکی از عواملی که موجب این شده است که ازدواج موفقی انجام نگیره، رعایت نکردن مقدمات خواستگاری تأثیر زیادی داشته است برای خراب کردن مسیر زندگی. و یقینا این مباحثی که مطرح می شود، اگر انشاءالله به فضل الهی عزیزان حاضر در جلسه و کسانی که بعداً ممکنه صدای ما رو بشنوند از طریق نوار اگر رعایت بکنند، یقیناً تأثیر مستقیم خواهد گذاشت هم در اصلاح فرهنگ جامعه، هم اصلاح اقتصاد جامعه و هم اصلاح مسائل سیاسی اجتماعی ما. اینجا من مقدماتی رو عرض میکنم. اولین مقدمه برای خواستگاری، چه برای خواهران گرامی و چه برادرانی که قصد ازدواج خواهند داشت، اجتناب از تعارفاتی است که به صورت معمول الان در میان ما وارد شده است و متاسفانه اکثر اونها گمراه کننده است. تعارف همه شما می دانید یعنی خلاف واقع چیزی رو نشان دادن. اگر بر وزن تفاعل بگیریم و به باب تفاعل ببریم که یکی از معانی باب معنای تظاهر است، یعنی نشان دادن چیزی در ظاهر که خلاف واقع باشه، از این جهت تعارف مطرود است و معنایی که ما در ذهنمون تصور میکنیم از لفظ تعارف اینی که انسان یک سری مسائلی رو در موقع خواستگاری مطرح کنه، چه از طریق خانواده دختر چه از طریق خانواده پسر، که واقعیت نداشته باشه. غالبا هم مسائلی رو مطرح میکنن که در جامعه به عنوان امتیاز محسوب میشود، اما اشکالش اینه که اونها فاقد اون امتیاز هستند. در حقیقت اینجا شبهه دروغ هم میتوان کرد، خدای ناکرده ممکنه دروغ هم گفته بشه و شخص بر اساس همون چیزی که به او گفتن بخواهد تصمیم گیری بکنه، خواه ناخواه پس از ازدواج یکی چند ماهی که گذشت ضربه های مهلکی میزنه به سلامت خانوادگی. پس اولین قضیه ای که در مسئله خواستگاری باید رعایت بشه اینه که واقعا انسان واقعیات زندگی خودش رو هم دختر و هم پسر فکر بکنن و صادقانه وارد بشن و این آیه شریفه رو آویزه جان قرار بدن که رب ادخلنی مدخل صدق. وقتی میخوان داخل خانه عروس بشید با صدق وارد بشید، کما اینکه خانواده عروس هم به همچنین و اخرجنی مخرج صدق، و وقت انشاءالله ثمرش اینه که وجعلنی من لدنک سلطان النصیر، و خدا هم انشاءالله به برکت حضرت ولیعصر یاری میکنه که یک ازدواج خوب و آبرومند و نیکوی انشاءالله تحقق پیدا بکنه. نکته دوم، اجتناب شدید از دروغگویی در مورد طرفین، هر دو طرف قضیه. شما اگر چنانچه شاهد نزاهای خانوادگی بوده باشید، خدای ناکرده یکی از علت العللهایی که نزاها شروع می شود کشف دروغگویی هاست که بعد از ازدواج ظاهر می شود. حالا این که مثلا از نظر اخلاقی خلاف واقع رو به فرد داماد یا عروس بیان بکنن، یا امتیازاتی که عرض کردم در جامعه ما ممکنه محسوب بشه، مثلا حالا خانواده شهدا برای ما خیلی ارزشمندن، اما صرف خانواده شهید بودن معیار درجه اول نیست. اون چه که معیار درجه اول است ثابت بودن بر به اصطلاح ارزش‌های اسلامی است و متعهد بودن به اونها. ممکنه خدای ناکرده کسی هم باشه از این قبیله، لکن ارزش‌ها رو یه وقت به اونها متعهد نباشه، و این اگر چنانچه جوانی این رو فقط معیار قرار بده، در همین زمینه دوچار اشکال خواهند شد و بعد اشکال ایجاد میشه. یا مثلا بنده خدایی است مثلا علوم اسلامی اصلا نمیدانه خودش رو عنوان یکی از مطلعین از علوم اسلامی معرفی میکنه، گاهی اتفاق افتاده، یا اصلا مدرک تحصیلی نداره، مدرک تحصیلی برای خودش معرفی میکنه، سربازی نرفته میگه سربازی رفتم، کسب و کار نداره. وقتی از دروغ پای زندگی شروع شد و بنیاد زندگی بر اساس دروغ گذاشته شد، بدانید مرحله مرحله مشکلاتی به وجود خواهد آمد که اصلاح اون در بعد با مشکلات عدیدهی مواجه خواهد شد. اینجا همون تعبیر پیغمبر اکرم که فرمودند النجات فی الصدق کما ان الهلاک فی الکذب، باید مد نظر قرار بگیره و واقعیت همون طور که هست به خانواده طرف گفته بشه. بله آج ما اینقدر حقوق داریم، سربازی هم نرفتیم، الان هم داریم تحصیل علم میکنیم، انشالله بنا داریم چنین بکنیم و ادامه بدن مسائل رو و بدانند خدای متعال فرموده ان الله مع الصادقین و یاری میکنه، وعده خدا و محقق میشه. شخصی آمد وجود خدمت وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه، حضرت فرمودن اگر من به تو وعده بدم 1000 دینار به تو میدهم قبول میکنی، باور داری؟ گفت بله ابن رسول الله. حضرت فرمودن چرا قبول داری؟ گفت برای این که شما معصومید و پسر معصوم هستید. بعد حضرت فرمودن که وجود مقدس امام صادق فرمودن خب حالا خدای متعال که وعده داده است و من یتوکل علی الله فهو و حسبه، وعده او رو چرا قبول نداری؟ خب یکی از وعده های الهی اینه که ان الله مع الصادقین، خدا کسانی که صدق دارن، راست میگوین حقیقت رو، با اونها همراهه. یعنی این مسئله معیت، کلمه معیت و معه، مفسرین نکات لطیفی گفتن، آیا این معیت همراه با فکر اونهاست خدا، همراه با اراده اونهاست، همراه با بدن اونهاست، یا شامل همه اینها میشه؟ مرحوم علامه رحمت الله علیه وقتی کلمه معه رو میخوان تفسیر کنن در این آیه شریفه و بعضی از مفسرین بزرگواری که الان در قید حیات هستن، نکته های لطیفی رو استخراج کردن به عنوان آثار صدق در موقع بیان واقعیات برای انسان مطرح میشه. مقدمه سوم مسئله کنجکاوی دقیق و دقت همه جانبه هست. اینجا یه نکته ای رو بگم، از مجموع روایات و آیات شریفه‌ای که در باب ازدواج وارد شده، ما می‌بینیم که ائمه ما علیهم السلام از اول تا آخر به ما دستور دادن آسان بگیرید، مهریه رو آسان بگیرید، بعد تشریفات زندگی رو آسان بگیرید، آداب و رسوم ازدواج رو آسان بگیرید. تنها موردی که ائمه ما اجازه آسان گیری رو ندادن، مسئله خواستگاریه. نفس خواستگاری باید همراه با تحقیق باشد، دقت باشد، کنجکاوی باشد. فقط یه نکته باید رعایت بشه، دقت کردن با وسواس نشون دادن دو تا مطلبه، اینها باید از هم تفکیک بشه. حالا دقت یعنی چه؟ تمام مواردی که طرفین به ذهنشون میرسه شرعن و عقلن و عرفن باید رعایت بشه. و من همینجا توصیه میکنم به دوستانی که ازدواج نکرده، آیون و خواهران گرامی، توجه داشته باشند به این نکته که از مسائل فکری گرفته باید سوال کرد. شما چی کتاب مطالعه میکنید؟ تفکرتون از کجا سرچشمه گرفته؟ چند ساله که اهل مطالعه هستید؟ نمیدونم تو چه جلساتی شرکت کردید؟ حالا انشاءالله بعدن یه لیستی از این سوالات مطرح میکنیم. فقط باید طوری نباشه که طرف خاطره شب اول قبل در ذهنش تداعی بشه، و منتها باید با دقت و کنجکاوی همه جانبه همراه بشه، مسائل جدی مطرح بشه. حتی اون دختر خانومی که مثلا فرض میگیریم یه برادر بزرگوار طلبه‌ای رفتن خواستگاری ایشون، سوال بکنن او در آینده شما قصد دارید مثلا مؤمن بشید یا نه؟ چون گاهی اینا اشکال ایجاد کرده. آیا شما قصد دارید مثلا قم تشریف ببرید، نجف میخندید، انشالله نمیدونم مشهد میخندید، خارج از کشور میخندید،
شرایط رو همین الان بگید، کما اینکه طرف مقابل آیون باید به خوبی بیان بکنن. پس از این که احساس کردین اون شخص مورد نظر شما همین بزرگوار هست، همه مواردی که در ذهنتون هست برای آینده زندگی اونها رو بیان بکنید که بعد موجبات اختلاف فراهم نشه. نگن به ما کلک زدن. و اگر خدای ناکرده شخصی باشه که مشغول تحصیل علوم اسلامی باشه و بیان نکنه و بعد مطرح بکنه و شخص شرایط و آمادگی برای پذیرش رو نداشته باشه، این موجب بدبینی و افرادی میشه که وابسته به مذهب و مسائل اسلامی هستن. اینه که همه موضوعاتی که به ذهنتون میرسه، حتی دقیق ترش رو عرض میکنم، بعضی از برادران هستن مثلا مادران اونها آدم های کنجکاوی هستن، بهترین تعبیری که باید بیان کرد به همون دختری که میخوان برید خواستگاری او، بله من مادری دارم، ایشون کنجکاوم، نمیدونم لباس بخرید، ازتون پرسن از کجا خریدید، چرا خریدید، کی خریدید، چقدر خریدید. شما باید آمادگی فکری داشته باشید. ما نتونستیم روحیه ایشون رو عوض بکنیم، پدر من اینطورن، روحیه خانوادگی ما اینطورن، تمام شرایط رو باید بگید. حتی آیونی که میخوان خواستگاری تشریف ببرن، باید از پسر خاله و پسر عمه ها و پسر عموهای اینها باید یک اطلاعات ولو نسبی، گرچه اطلاعات دقیق تر بعد از ازدواج حاصل میشه، چون گاهی برای بعضی از عزیزان مثلا خود همسر همسر صالحیست، همسر موافقیست، اما مثلا عموی او، پسر عموی او، پسر خاله او که میخواد بعد ارتباط داشته باشه، همین ها منشأ نزاع بشه، که البته این نزاع ها نزاعهای بچگانیست دیگه، حالا اون مورد نمیتونه مورد دقتی قرار بگیره. گاهی میشه بعضی از افراد وابستگان گروهکی هستن، خدای ناکرده منشأ اشکال میشن برای حیثیت اجتماعی انسان، اینها باید مورد محاسبه قرار بگیره، مخصوصا برای کسانی که در آینده ممکنه منشأ اثر اجتماعی در جامعه باشن. همه این موارد باید با دقت و کنجکاوی لازم همراه باشه. ما اینجا من روایت هایی رو یادداشت کردم، در یک روایتی نقل شده که وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون در ازدواج‌های متعددی که داشتن که طبق امر الهی بود، افراد بسیار هوشیار و زیرک و تیزبین رو از میان زنانی که اطراف پیغمبر بودن انتخاب میکردن که اینها برن زنها رو مورد مطالعه قرار بدن، شخصیتشون رو آزمایش بکنن و بعد بیان به پیغمبر اکرم گزارش رو بیان بکنن. باز در یک روایتی از وجود مقدس خاتم الانبیا صلوات الله و سلام علیه نقل شده، اللهم صل علی که خود حضرت بعد از اینکه کسانی که واسطه هستند بین دو نفر جوان مجردی که میخوان ازدواج کنند رو عملشون رو فوق‌العاده تحسین کردن، روی همین نکته دقت کردن و تأکید کردن. نکته چهارم به عنوان مقدمات خواستگاری، اجتناب از خجالت و حیا افراطیه. حالا ما انشاءالله در بحث زیبایی مسئله رو مطرح میکنیم. من نمیگم از نظر اولیاء دین زیبایی یک معیار درجه اول است. اون چی که مهم است برای بعضی از جوانهای جامعه ما، زیبایی معیاره و خود زیبایی پس از این که از ازدواج مقدماتش گذشت، کم کم به عنوان یک عاملی است که میتونه عشق او رو به زندگی و نشاط زندگی رو حفظ بکنه. خب اگر چنانچه برای یک جوانی این عامل به عنوان یک عامل اصلی بود دقت نکرد، پس از ازدواج یکی از عواملی که ایجاد ناسازگاری خواهد کرد میان زن و شوهر جوان، همینه که مرد همسرش برای او ناخواستنی و نامطلوبه. اون نکته ایست که اینجا باید دقت کرد. حالا اینجا باید چگونه پیشگیری کرد؟ همون دستوری که ائمه ما فرمودن که به خوبی همسرتون رو ببینید، که هفته گذشته عرض کردم این نکته رو، و اینجا دیگه جای خجالت و حیا نه برای دختران نه برای پسران هستش. باید به خوبی ببینند زیبایی رو، ببینند آیا اون همسر مورد نظرشون همین هست یا نه. برای طرفین مفید خواهد بود. و خواهران ما یه وقت تصور نکنن که اسلام شخصیت اونها رو پایین آورده، بلکه این یک عاملی است که پس از ازدواج شخصیت اونها مورد تضعیف و خدای ناکرده لگد مال شدن شخصیتی قرار نگیرن به خاطر امیال نفسانی یک جوانی که زن اون مورد طلب او و مطلوب او واقع نشده. اینجا من یک روایتی رو عرض بکنم خدمت شما و پس از اون وارد بشیم که حالا وقتی رفتن خواستگاری از کجا شروع کنیم و چه مسائل رو به عنوان معیار مطرح بکنند. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم صلوات هایی که میفرستین اسرائیل نابود کن نیست، محکم صلوات کنید. من عمل فی تزویج حلال، کسی که کوشش بکنه برای ازدواج دو نفر، حتی یجمع الله بینهما، تا اینکه خدای متعال بین اینها رو جمع بکنه، یعنی اینها زندگی رو تشکیل بدن، زوجه الله من الهور العین، خدای متعال برای کسی که واسطه ازدواج دو جوان مجرد بوده به تزویج او خواهد درآورد حورالعین رو. و کان له به کل خطوتن خطاها، به هر قدمی که این انسان برمی‌داره در میانه برای امر ازدواج، و کلمتن و هر کلمه‌ای که میگه برای ایجاد پیوند بین دو جوان مجرد، عبادت و سنتن، ثواب عبادت یک سال رو خدای متعال در صحیفه اعمال این انسان قرار میده. سند روایت بهار الانوار جلد 103 صفحه 221. قضیه دلیلش خیلی واضحه که دو جوانی که مجرد هستند و هنوز ازدواج نکرده اند، قدرت توجه کامل به ذات احدیت رو ندارند. جنبه آیه‌ای بودن ازدواج همینجا روشن میشه، موانعی سر راه توجه کامل اونها به حضرت حق و عبودیت حق وجود داره که به واسطه ازدواج برطرف میشه. نتیجتاً هر عملی که از این انسانها صادر بشه با توجه به خدا عبادت محسوب میشه، و اون کسی که هم واسطه این فعل باشه عنوان عبادت عمل او در صحیفه اعمال او محسوب خواهد شد. لکن بعضی ها فرصت عبادت رو داران نیستن، باید عبادت های بالاتر و افضل و ارزنده تری رو نسبت به معارف الهی انجام بدن. در جای دیگری از وجود مقدس پیغمبر اکرم نقل شده که حضرت فرمودند اگر مردی بین دو زن و مرد رو که مجرد هستن پیوند برقرار بکنه و رابطه اینها رو از طریق حلال ایجاد بکنه، خدا روز قیامت که همه وحشت دارن به نظر لطف و مرحمت به اینها نگاه میکنه. این دیدگاهی است که نظام خانواده رو در اسلام بر اساس یک بنیاد محکم و استوار تنظیم خواهد کرد. اگر کسی بخواهد این مطلب رو به خوب فهمه که یعنی چه این دو روایت، کافیه فقط مطالعه بکنه نتایج کنفرانس پکن رو، اون وقت بعد خواهد فهمید که اهمیت این دو روایت چگونه هستش. خب حال جناب عالی تشریف بردید خواستگاری، بسم الله الرحمن الرحیم رو گفتید، از کجا شروع کنیم، چه معیاری داشته باشیم؟ مشکلی که ما اینجا داریم در ارتباط با بعضی از عزیزان جوان ما اینه که قدرت شناخت خیشتن خودشون رو ندارن. نتیجتاً چون نمیدانن چی هستن و چی هستن، بعضاً نمیدونن چه کسی رو احتیاج دارن با چه ویژگی‌هایی و چه روحیه‌هایی. اما بعضا بعضی از رفقا میان پیش بنده میگن آقا جون چند تا معیار بنویسید ما بریم خواستگاری. من که نمیخوام ازدواج کنم، شما میخواید ازدواج بکنید، شما باید معیار انتخاب بکنید. و این مطلبی است که باید روش دقت بشه. چه بسا کسی با احساسات یا غرایز خودش معیارهایی رو در نظر بگیره، پس از ازدواج برگرده به شخصیت اولیه خودش، میونه معیارها و اون کسی که میخواسته کس دیگری بوده، خودش رو تازه کشف کرده، واقعیت وجودی خودش رو پیدا کرده، اینجاست که باز ناسازگاری شروع خواهد شد. اما حالا ما اینجا نکته ای رو بگم، در نظر اسلام معیار برای انتخاب همسر یک سری معیارهای ثابت برای همه انسانها بر اساس انسان بودنشون و یک سری معیارهای متغیر و به تعبیر دیگر معیارهای جزئیه. در ارتباط با معیارهای ثابت ما اینجا بحث خواهیم کرد، ولی معیارهای جزئی دیگه برمیگرده به شرایط فکری و روحی و تربیتی و خانوادگی افراد. شما ملاحظه فرمان در سلائق و سلیقه ها هر کسی یه نحوه سلیقه ای داره. خب توی سلیقه ها که جزء موارد جزئی زندگی هست، ما نمیتونیم یه معیار کلی ارائه بکنیم برای همه جوان ها. اینجا دیگه باید بحث چی پیش بیاد؟ بحث مدارا، بحث توافق. همسر شما یه روحیه‌ای داره که دلش میخواد همیشه مثلا رنگ زرد استفاده کنه، خب خونه رنگش زرد باشه، لباسش هم رنگ زرد باشه، نمیدونم وسایل دیگر زندگیش هم از رنگ زرد استفاده شده باشه. خب این یه چیز جزئیه، مشکلی به اصول اصلی زندگی وارد نمی کنه. اینجا رو باید طرفین مدارا بکنن و توافق داشته باشن. اما حالا معیارهایی که میتونه به عنوان معیارهای شاخص برای همه زنها و همه مردها در جامعه ما قرار بگیره، اینها هستش که انشالله مقدارش رو امشب عرض میکنم، مواقعش رو هفته آینده مطرح خواهیم کرد. اولین معیار که مطرح است، هماهنگی کامل فکری در ارتباط با مبدأ هستی. یعنی به تعبیر خیلی ساده تر و مختصر، هماهنگی ایمانی. دو طرفی که میخوان ازدواج بکنن باید از لحاظ ایمانی هماهنگی بین اونها باشه، به تعبیر پیغمبر اکرم کفو باشن، همتا باشن. اینجاست که در درجه اول باید هماهنگی ایمانی رو مطرح کرد. خب یعنی چی؟ اولا ببینید آیون دینی با دین داری اینها قابل جمع چی نیست. این نکته اول. نکته دوم این که مفهوم دین، مفهوم ایمان در نظر همسر شما چه زن و چه مرد باید روشن بشه در مسئله خواستگاری. ممکنه یک دختر جوانی جوراب نازک پوشیدن رو حرام ندانه، ممکنه یک پسر جوانی زنجیر طلا در گردن کردن، موسیقی شنیدن رو حرام ندانه. بگه اینا منافاتی با ایمان چیه؟ نداره. نماز و روزه به جای خود، موسیقی و طرب و شادی و بعضی از افعال حرام هم اونها چی؟ به جای خود. خب اگر چنانچه دختر طرف مقابل یا پسر مقابل فردی باشه که برای او ایمان از جهت معیار درجه اول باشه و ایمان او هم ایمان بالایی باشه، اینها فردا نزاع پیدا میکنن. در جزئی ترین مسائل غالبا افرادی که ایمان بالایی رو دارا هستند، معنای واقعی کلمه، سر ساده ترین موسیقی، ساده ترین فعل حرام اونها چیه؟ تحملش رو ندارن. الان ما داریم بعضی از افراد، آیون این رو توجه کنیم، خواهران توجه کنید، مؤمن یعنی کسی که جهان بینی الهی داشته باشد، مؤمن یعنی کسی که از لحاظ افکار، اخلاق و اعمال تابع اسلام باشد. هیئتی منظور ما از مؤمن چی نیست؟ صرف هیئت رفتن، صرف دعای نطق خوندن، صرف جمع کردن رفتن، اینا معیار درجه اول چی نیست. چه بسا افرادی که مرتب به هیئت برن و هیئت رفتن عادت شده باشه برای اونها، اما وقتی پاش بیفته پای ورق هم خواهند نشست، بازی با پاسور هم میکنن که فقهای ما تحریم کرده اند. خب اینجا ممکنه یه زنی با یه چنین مردی مواجه بشه به خاطر ای که دقت نکرده بوده در تعریف ایمان و مؤمن بودن و به همون ظاهر اکتفا کرده، بعد در زندگی مشکلاتی رو مواجه خواهند شد. ولذا پیغمبر اکرم در یه تعبیر فرمودن علیک به ذات دین. ممکنه جنابالی اشکال بکنید که پیغمبر فرمودن علیک به ذات دین، علیک که خطابش مفرده، شما چطوری ازش عموم و جمع رو استنباط و استخراج میکنید؟ در یک روایت دیگری در وسائل جلد 14 حضرت تعبیر دارن علیکم به ذات دین، گرچه اگر همون علیک هم بود ما میتونستیم ازش، از مفادش، از مفهومش این استفاده رو بکنیم. علیکم به ذات دین، بر شما باد که در اون چیزی که در همسر مورد نظر قرار میدید در درجه اول خود و حقیقت دینه. آیا این انسان تدین داره یا نه؟ تدین یعنی چه؟ تدین یعنی این که از این که موی او رو نامحرم ببینه وحشت بر وجود او سیطره پیدا بکنه، از این که خدا اینا کرده حرکتی ازش سر بزنه خلاف رضای الهی وحشت داشته باشه، این یعنی تدین. تدین یعنی این که دلش بسوزه برای فرزند آینده خودش، سلامتی فرزند آینده خودش، از جایی که میدانه که رعایت حلال و حرام رو در قضا و خوراک نمی کنن اجتناب بکنه آگاهانه، یعنی تدین. تدین یعنی این که به اصطلاح از نگاه کردن به نامحرم اجتناب بکنه، خود زن، خود همسر. خب این موارد وقتی در شخصی مشاهده بشه تعهد دینی او رو نشون خواهد داد. فلذا منظور ما از مؤمن، از تدین در درجه اول مسجد رفتن، دارالقرآن رفتن، نمیدونم هیئت رفتن، اینها در درجه اول نیست. اینها هم خوبه، مؤثره، اما در درجه اول مسئله تفکر، اندیشه او و اعتقادات دینی او بر اساس آگاهی و شناخته. دقت بفرمایید، من تزوج امرأتن لمالها، کسی که زنی رو ازدواج بکنه با او به خاطر ثروت او، و کله الله الیه، خدا او رو واگذار میکنه به مال. و من تزوج حال جمالها، کسی که فقط مطلوب او زیبایی اون دختر باشه، رعافیها ما یکره. گاهی اتفاق میفته که یه حرکت زشتی از همسرش میبینه، چون معیار اصلیش زیبایی بوده دیگه کلن منزجر و متنفر از او خواهد شد، چون زیبایی رو به خاطر اون حرکت زشتی که ازش صادر شده، اون هماهنگی که به نام زیبایی گفته ناهماهنگ شده، عامل دیگری هم که به عنوان معیار نبوده، اینجاست که دیگه به چه وسیله دلش رو خوش بکنه زندگی متلاشی میشه. و اما و من تزوج لدینها، اگر کسی فقط دنبال تدین همسر باشه، دنبال خدا ترسی او باشه، جمع الله له ذلک، خدای متعال چون این انسان توجهش فقط دیانت او بوده، خدا هم مال رو در او جمع میکنه، هم زیبایی رو و هم دیانتی که دنبال او بوده. وسائل شیعه جلد 14 صفحه 31. فلذا اگر چنانچه کسی مبحث فلسفه اخلاق رو از مرحومهای مطهری دقیقا مطالعه کرده باشه، به خوبی خواهد فهمید که دین پشتوانه اخلاقه. اگر دختر جوانی و پسر جوانی متدین بود، نجیب هم خواهد بود. یعنی دین زیربنای مکرمت‌های اخلاقی است، اعتقاد به خدا زیربنای رعایت حلال حرامه. دختر جوانی که در خانواده مادرش یا پسر جوانی که در خانواده پدر و مادرش رعایت حلال و حرام، رعایت مصرف و اقتصاد رو نمی کرده، یقینا در خانواده شوهرش هم نخواهد کرد، به جز این که خدای متعال تفضل بکنه روحیه او پس از ازدواج عوض بشه. البته دین هم عاملی است که برای ایجاد نجابت میکنه، دین عاملی است برای ایجاد عفت، و همه مقوله های اخلاقی
وابسته هست به مسئله دین. و اگر آقایون زنی دارن که متدینه هست و برای دین اصالت قائل، حسابی مراقبت حال او رو بکنن، احترام او رو، رعایت احوال او رو و خدا رو هم شاکر باشن. این معیار درجه اولی که باید مورد توجه قرار بگیره. حالا از چه راهایی میشه اینها رو تشخیص داد؟ به نظر میرسه یه مقداری باید اطراف قضیه رو سوال کرد، یه مقداری در ارتباط با خود سخنانی که شخص در موقع خواستگاری مطرح خواهد کرد معیاره، نوع منبعهایی که تغذیه فکری کرده، پدر و مادر او، غالبا خود پدر و مادرها صفا و سلامت نفس اونها تأثیر خواهد گذاشت در شخصیت فرزندانشون. البته اینم نسبی است، به عنوان مطلق نمیشه مطرح کرد. از اون ورد افرادی که واسطه هستن، از خانمها مراقب باید بکنن مدتی در ارتباط با افکارشون، اخلاقشون، روابط اجتماعیشون، بیرون از منزل چگونه میان، در درون خانواده ها چگونه رفتار میکنن، اینها باید دقیقا محاسبه بشه. عامل دوم، یعنی معیار دوم برای انتخاب همسر، بحث اخلاق مطرح میشه طبق روایات نبوی، بحث حسن خلق، دارای اخلاق. این که عرض میکنم، این هم معیار برای زن هم برای مرد. یعنی دختر جوانی که میخواد ازدواج بکنه، براش معیار درجه اول تدین شوهر باید باشه، و مردم که میخواد ازدواج کنه تدین همسر باید به عنوان معیار درجه اول قرار بگیره. در مرحله دوم مسئله اخلاق. اخلاق یکی از عوامل مهم حفظ شادابی و سلامتی زندگی. البته چرا بسیاری از خانواده های ما روابط بین زن و شوهرها مقشوش و مخدوش است؟ به نظر می رسد از چند علت ترچش می گرفته باشد. یک، دیدگاه منفی مردها نسبت به شخصیت زن. دو، رعایت نکردن حقوق همسر. طبیعتاً زن طبیعت داره، غریزه داره، فطرت داره، احتیاجاتی داره، کما این که مرد هم چنین است. هم زن باید تأمین کننده نیازهای فکری و روحی مرد باشه و هم مرد باید تأمین کننده نیازهای فکری و روحی زن. قرآن این دو رو مکمل هم دیگر قرار داده. اگر گاهی مردها کوتاهی کردن در ادای حقوق همسر، زن مجبور حق خودش رو از مرد بگیره به صورت طبیعی. اینجاست که ممکنه اعتراضات شروع بشه، سوالها شروع بشه، که غالبا ماها بی‌انصافی میکنیم، تعبیر میکنیم به قر زدن، نق زدن، در صورتی که نه نق میزنه نه چیز دیگری تعبیر صحیحه. ما در درجه اول باید توی رابطه خودمون و همسرمون باید تردید بکنیم. باور بفرمایید بسیاری از مردها رو ما محکوم میکنیم در این زمینه. یعنی حق اینه که بگیم اکثر مردها در حق همسرانشون ظلم کرده. این در طول تاریخ به همسران ظلم شده، به زنها ظلم شده. این مطلبیست که با مطالعه تاریخ روابط اجتماعی مردها با همسرانشون به خوبی مشهوده. یه نگاهی هم به اطراف زندگی خودتون بکنید، به خوبی مطلب رو میبینید. گاهی هم پیش میاد بعضی از زنها حق ناشناسی میکنند، رعایت حقوق مردها رو نمیکنند، دستوراتی که شرع مقدس نسبت به مرد داده رعایت نمی کنند، زندگی ممکنه مخدوش بشه. اما غالبا مسئله از طریق مردها اشکال شروع میشه. خب اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا باید اولا هم زن و هم مرد مردی رو یا زنی رو انتخاب بکنن که دارای اخلاق الهی و اخلاق اسلامی باشه، تربیت اسلامی شده باشه. خب اینو از کجا باید تشخیص بدیم؟ اینجا عرض کردم دقتهای قبل از ازدواج لازمه. پدر و مادرانی که میخوان فرزندانشون ازدواج بکنن باید واقعا در این زمینه وقت بگذارن. اگر میخوان بعد از ازدواج وقت اونها در مسیرهایی مصرف نشه که همراه با نگرانی یا ناراحتی، قبل از ازدواج باید وقت بگذارن، اینها رو ببینن. حتی ما وظیفه داریم بریم مدرسه ای که اون آقا پسر درس میخونه، دانشگاهی که درس میخونه اون خانم درس میخونه، ببینیم، از دوستانشون سوال بکنیم،
به دوستان اکتفا نکنیم، از اساتیدشون بپرسیم، از فامیلشون بپرسیم روحیه در خانواده چگونه است، نوع رابطه این دختر یا این پسر با پدر و مادر چطوره. کسی که این حد عظیم رو شکست که جزء حدود الهی است، که وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمودن اگر ظلم کرد پدر شما در حق شما، حق ندارید ترش روی کنید در مقابل او، مگر نه نماز شما مورد قبول قرار نخواهد گرفت. حالا اگر پسری یا دختری به راحتی مقابل حریم مادرش ایستاد و حریم شکنی کرد، فردا برای شوهر کوچکترین منفعتی از طرفین مورد خطر قرار بگیره. اینها حدودی که باید در زندگی باشه، حرمت‌هایی که باید باشه که موجب بقای زندگی است، اونها رو خواهند شکست. اونو باید اطرافش تحقیق بشه. خب حالا منظور ما از اخلاق چیه؟ منظورمون از اخلاق خوش زبانی، وقار. زنها در ارتباط با نامحرم باید فوق العاده موقر و به تعبیر پیغمبر اکرم متکبره باشد. تکبر برای زن نسبت به مرد نامحرم در دین مبین اسلام تمجید شده، تو به تعبیر مرموی متحرین جز به اخلاق نسبیه. اصل تکبر بده، ولی در بعضی از مواضع مورد مدح و منقبت قرار گرفته. زن باید اینطور باشه، دختری که به راحتی پشت تلفن مرد نامحرم زنگ زده، الو حالتون چطوره؟ خوبین انشالله، صبح شما بخیر. آقا شما کی هستین؟ خانم شما کی هستین؟ اینطوری صحبت میکنین. خب اینطور روحیه باز باشه، این باز از اون بازای خیلی بازه که بعد ممکنه چی؟ مشکل ایجاد بکنه. مسئله نرم خویی باز از مفاهیمی است که ما در ارتباط با حسن خلق و اخلاق مطرح میکنیم. گذشت، خب بعضی از خانوما هستن ممکنه خدای نکرده کینه‌ای باشن به خاطر بعضی از شرایط تربیتی. حضورتون عرض کنم مسئله راستگویی، سخنچین نبودن، اینا همه جزء مصادیق اخلاقه. سخاوت داشتن، این در یک خانواده ای پرورش پیدا کرده باشه که دست و دل او، روحیه او باز باشه، فردا عرصه رو بر همسر خودش تنگ نکنه. کمان که مرد هم باید چنین باشه. این ویژگی ها برای دو طرف مطرحه، قابل توجه هستش. حسین ابن بشار باستی میگه من نامه ای نوشتم به وجود مقدس حضرت سامن الحجج علی ابن موسر رضا صلوات الله و سلامه علیه. به حضرت عرض کردم آقا جون یه خواستگاری اومده برای دختر من از فامیل های من، من رو میشناسمش، جوان خوبیه اما بد اخلاقه. حالا چطوری جمع میشه بین خوب بودن با بد اخلاق؟ اون خودش بحثیه. بد اخلاقه، اجازه میدید من دخترم رو به این جوان بدم؟ اومده خواستگاری. صریح عبارت حضرت سامن الحجج اینه: لا تزوجه یا لا تزوجه ان کان سیء الخلق. دخترت رو به او نده اگر چنانچه سوء خلق داره، اگر بد زبانه، اگر تند خوست، پرخاشگره، اگر چنانچه رعایت حسن سلوک در روابط اجتماعی رو نمی کنه. چرا؟ چون این بنده خدایی که این پسری که در خانوادهش بد اخلاق است، به پدر و مادر پیر مردش رحم نمی کنه، یقینا فردا به اون دختر جوانی که از غیر رحم او بوده است به اون هم رحم نخواهد کرد. یه مدتی ممکنه رابطه داشته باشه، برای متاسفانه تلذذ و لذایذ حیوانی بعدم تمام میشه، این دیگه عاملی باقی نمونه برای حفظ اصول ارزشی زندگی. و اینجاست که خیلی پدر و مادرها مسئولن، دقت باید کرد در انتخاب همسر و انتخاب شوهر. به راحتی در زمینه ازدواج اقدام نکنید، سریع و عجله نکنید در این موضوع. این موضوع وابسته است به سعادت و سلامتی آینده این زندگی، حتی در ارتباط با خانواده شما، مخصوصا در شرایط کنونی جامعه ما. بعضی از جوانهای ما قبل از ازدواج، دختر و پسر ما، متاسفانه دچار مشکلاتی هستند قبل از ازدواج. البته ممکنه کسی اعتراض بکنه بگه آقا ممکنه توبه کرده باشن، ما با این مسئله مخالف نیستیم. آقا جون ممکنه اشاعه فحشا باشه این مطلب. بحث اینه ما در مسائل اسلامی مخصوصا مباحث خانوادگی باید واقعیات رو بپذیریم، روی واقعیات حرکت بکنیم. قرآن هم میگه الطیبین للطیبات والخبیثین للخبیثات، نست خود آیات شریفی قرآن. باید هماهنگی باشه در این زمینه. کی مسئول اینجا؟ دختر جوانی که تمام احساسات او غلیان کرده نمیتونه واقعیت رو تشخیص بده. اون پسرم ممکنه به اون اندازه کافی قدرت محاسبه واقعیت رو نداشته باشه. اینجا باید افراد با مدارا آگاهی در این حالی که احترام میگذارن به نظریات دختر و پسر جوان مراقب باشن اونها در یک مرحله‌ای قرار نگیرن که فردا از کل حیات، نه از زندگی طرف، اینه از کل حیات سیر بشن و بخوام پرواز خارج از نوبت بکنن. در یک روایتی وجود مقدس امیر المومنین سلام الله علیه فرمودن اللهم صل علی لا دین لمن لا حیا له. این یه تست آیو خواهران، یک معیاره. لا دین لمن لا حیا له، پسری که حیا نداره معلومه که دین نداره، اگر دین داشت حیا معلولش بود. دختری هم که حیا نداره به راحتی هرچی بر زبانش آمد بیان کرد، اون هم معلومه که تدین نداره و این معیار کفایت میکنه برای این که این برای شخصی که دارای ایمانه و میخواد یک زندگی رو بنیان گذاری بکنه که اون زندگی انشاءالله مقدمات سفر معنوی و سیر و سلوک الهی او رو فراهم بکنه. چون در مباحث اول بحث کردیم حضرت موسی بن عمران بعد از ازدواج به مقام نبوت رسید و ازدواج او مقدمه ای شد برای نبوت او، و ازدواج میتوانه مقدمه ای باشه برای سیر و سلوک الهی اگر ازدواج باشد، یعنی هماهنگی باشد. اون ازدواجی که هماهنگی درش باشه علاوه بر این که مانع ادامه تحصیل نیست، بلکه یک معین و موفقی هست برای بهتر درس خوندن و بهتر انجام وظیفه تحصیل کردن. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا جاءكم من ترضون خلقه، اگر چنانچه کسی آمد نزد شما برای خواستگاری دختر شما که از اخلاق او راضی هستید، فزوجوه، او رو تزویج کنید، دخترتون رو به او بدهید. چرا اینجا معلوم میشه معیار اخلاق حسنه و اخلاق عالی است؟ و ان لا تفعلو، اگر این کار رو نکنید، تکن فتنتن فی الارض و فساد کبیر، فتنه در زمین و فساد بزرگ روی زمین فراهم خواهد شدن، زندگی ها و آلوده شدن به انواع اقسام ابتلاعات. چرا نسل جوان ما به اونهایی که متأهلن به فیلم های سوپر گرایش پیدا می کنن؟ علتش چیست؟ چرا به باز هم ارضا نمیشن و مجبورن به تصاویر مستهجن نگاه بکنن؟ باید این مسئله در همین بحث مطرح بشه. علت قضیه کجاست؟ اگر زن و مرد طبق حدودی که اسلام تبیین کرده است نیازهاشون طرفینی منتفی و برطرف بشه، در حد حلال شخصیت رشد خواهد کرد. شخصیت وقتی اومد بالا دیگه نیازی نداره به نگاه کردن تصاویر مستهجن. معلوم میشه یه جایی کار خرابه، یه جایی توی مبانی اشکال ایجاد شده، یا ارتباط با اخلاق، یا در ارتباط با زیبایی، یا در ارتباط با هوسرانی مرد. البته گاهی همه اینها وجود داره، مرد یه آدمی است که هوسران، هر چی هم انسان دنبال هوسش بره بازم نهایت و انتها نخواهد داشت. این روایت در وسایل شیعه جلد 14 صفحه 51. اجازه بدید سوالات رو مطرح کنم، یک تذکری هم عرض بکنم، دنباله معیارها رو بیان میکنیم، میگذاریم برای هفته آینده. آیا فاصله طبقاتی در انتخاب کردن همسر به دور از نظر به مال و اموال باید در نظر گرفته شود؟ اگر هماهنگی کامل فکری بین زن و مرد باشه، اینها نمیتونه مؤثر واقع بشه. نمونه بارزش وجود مقدس پیغمبر اکرم بودند که به قول این عبارت فاصله طبقاتی داشتن با حضرت خدیجه، ولی چون هر دو انسان وارسته معتقد به خدا مؤمن، زندگی بسیار زیبایی داشتن و پیغمبر وقتی به یاد خدیجه می افتادن بعد از مرگشون عشق می رفتن، گریه می کردن. برای کسانی که از ضعف فکری و ضعف ایمانی و شخصیتی برخوردارن، یقینا فاصله طبقاتی در اونها تأثیر منفی خواهد گذاشت. فرضا بهتر این گونه افراد کسی رو انتخاب کنن که یا در حد خودشون یا پایین تر از حد خودشون قرار بگیره. نظرتان در ارتباط با دوران نامزدی برای شناخت بیشتر طرفین چیست؟ در صورت تایید دوران نامزدی چگونگی آن را بیان می‌فرمایید؟ در صورت عدم تایید آن راهی برای شناخت در چه بیشتر بیان بشه؟ این رو انشالله و رحمان که چند جلسه دیگه ما بحث داریم در ارتباط با دوران نامزدی توضیح خواهم داد. اگر زنی با کار خیری که انجام می‌دهد و از راه حلال آن موجب پیوند انسان مجرد می‌شود، ثوابی دارد با توجه به آن که برای مردها حورالعین در نظر گرفته شده است. این سوال خیلی جالبه. بله، برای خانم هم عرض کردم در روایت این بود، به هر قدمی که میرن عبادت یک سال و به هر کلمه‌ای که میگن باز چی عبادت یک سال برای اونها قرار خواهد گرفت. سوال شده که در دومین شاخه برای معیار انتخاب همسر که اخلاق است، عمدتاً آن شناخت کامل اخلاقی بیشتر در دوران نامزدی مشخص شود، حال چه باید بکنیم؟ این که چه باید بکنیم به نظرم میرسه برمیگرده به مواردی که هفته قبل بیان کردیم. البته ابتدای قضیه من بارها تأکید کردم که کسانی که قصد دارن ازدواج کنن، اولین قدمی که برمیدارن برن خدمت حضرت سامون الحجج امام هشتم علی ابن موسی الرضا و از حضرت استمداد بخونن. خیلی راحت، آقا جون ما واقعا قدرت شناخت رو نداریم. اینا هم که میگین دستوراتی خودتون دادید به اندازه طاقتون انشاءالله وظیفمون رو انجام میدیم، اما شما کمک بکنید که ما هماهنگ خودتون هم ما رو میشناسین همون طرف مقابل رو. بعدش انشاءالله مواردی که بیان کردن در ارتباط با تحقیق و دیدن عکس و حضورتون عرض بکنم، بررسی دوستان و بررسی اساتید و بررسی کتبی که مورد مطالعه قرار دادند و خواهری دارید، مادری دارید، چه برای خواهران چه برای برادران توی منازل طرفین تحقیق بکنن، روابط رو سوال بکنن، اینها انشالله مؤثر واقع خواهد شد. در این زمینم تجسس هیچ اشکالی چی نداره، فقط چیزی که هست باید مراقب بود در ارتباط با کسانی که ما قصد نداریم با اونها ازدواج بکنیم یا مواردی که لازم نیست در زندگی مطرح بشه مورد تحقیق قرار بگیره که اونها سوال نشه. بعضی از علما و روانشناسان معتقدند در روزه بگیرد کافی است، چرا که زن تابع روحی شوهر خود خواهد شد. لطفا نظرتان را بفرمایید. هیچی باید نظرم رو بگیم، این آقایون این افراد ظاهرا شخصیت زن رو به خوبی نشناختند. شخصیت زن موجودی است که میتوانه تمام موجودیت مرد رو تحت تأثیر مستقیم خودش قرار بده. زن اگر چنانچه در جایگاه اصلی خودش قرار بگیره که خدا برای او تنظیم کرده، باور بکنید مبالغه نمی کنم، از 1,000,000 مرد هم بیشتر میتوانه مؤثر واقع بشه. توجه فرمودین؟ و برای شناخت ایمان زن صرف خوندن نماز و روزه کفایت نمی کنه. اصلا ائمه ما این رو معیار قرار ندادن، فرمودن نگاه نکنید به رکوع و سجود افراد، بلکه نگاه بکنید به سبق حدیث و ادای امانت. صدق حدیث صادر میشه از اعتقاد مطلق به خدا داشتن، باور داشتن به این که خدا انسان رو میبینه، میدونه الان داره خلاف واقع میگه یا نه. اینه که به نظر میرسه باید یه مقدار تجدید نظر کرد. اما در خود و بعضی زنها این نظر رو میپذیریم، بعضی از زنها هستن ممکنه در یک مرحله باشن که بعضی از قوای فکری و روحی اونها احیا نشده باشه، ممکنه خیلی راحت تحت تاثیر مرد قرار بگیرن. اما یه نکته دیگه هم این طرف قضیه هست که اگر زن و مردی واقعا در مسیر مستقیم باشن، مرد در مسیر مستقیم و هدایت الهی باشه، زن هر چقدر هم رشد شخصیتی داشته باشه، وقتی دید مرد او در مسیر صراط مستقیمه، به راحتی تسلیم او و تحت تاثیر شخصیت او قرار خواهد گرفت و این تحت تاثیر شخصیت به صورت مثبت قرار گرفتنه و دیگه مطرود نیست. بله. در مورد حدیث لا دین لمن لا حیا له، اولا معیار را تعریف کنید، اولا حیا را تعریف کنید، یعنی حدش چیست؟ آیا فقط عفت کلام؟ ثانیا اگر بفهمیم کسی فاقد این حیاست پس دین ندارد، ما اگر خودش اعتراف کند که آماده ام دین از طرف مقابلم بگیرم و تازه خودسازی کنم و به همین خاطر اصلا سراغ ازدواج با طرف آمده باشد، چه باید کرد؟ ببین آجون، حیا یعنی خیشتن نگهداری، آگاهانه کردن از عواملی که باعث به اصطلاح سقوط انسان میشه، یا به تعبیر دیگه مرحله تعدیل و کنترل غرایز رو میشه گفت حیا. این میشه حیا. در روایات گفتن الحیا و حیاان، حیا و عقل و حیا و حمق. یه حیا عقلی داریم، یه حیا حماقتی. حیا عقلی همون حیاییه که مطلوبه، هم باید زن داشته باشه و هم مرد. اما حیا حمق همون حیا افراطی است که شاید بتوان به او تعبیر خجالت رو کرد، که این خجالت مانع بشه که اون چیزایی که باید مطرح بشه در حد معقول و مطلوب شارعه، ما اونها رو ازش چی صرف نظر بکنیم و مطرحش چی نکنیم. حالا اگر زنی واقعا فهمیدیم که متدین نیست و به طبق این بیان گفته اگر ازدواج بکنم من حرف فلانی رو گوش میکنم، این رو نمیتونیم در موردش نظر بدیم. خیلی کم اتفاق افتاده به جز این که خدای متعال توفیق بده یه تحولی در اون زن چیه ایجاد بشه. حالتا ما نمیتونیم اینجا تجویز بکنیم در ارتباط با زنی که تدین نداشته. البته ممکنه تدین نداشتن او به خاطر ازدواج نکردن او بوده و اگر ازدواج بکنه وضعیت تدین او تغییر بکنه. اگر چنانچه همراه با تغییر تفکر و تغییر شخصیت باشه، امید هست انشاءالله، وگرنه نمیتونیم. لذا اینجاست که آقایون باید دقت بکنن. تازه یه نکته ای بگم، ما یه روز رفته بودیم در یکی از دهات اطراف اصفهان سخنرانی بکنیم، یه آقای اومده بود، یه طرف جورابش یه بسته سیگار وینستون گذاشته بود، یه چاقو هم این طرفش گذاشته بود. گفت میخوام اینو بیارمش تو راه مثل خودم آدم بشه. خب حالا یه وقت خدای نکرده، کلی میگم، یه وقت یه کسیه که خودش اصلا تدینی نداره، خیال میکنه متدینه، این به هیچ عنوان نمیتونه تأثیر مثبت داشته باشه در شخصیت طرف مقابل. اما واقعا اگر چنانچه کسی وارسته و قبل از ازدواج تزکیه نفس کرده، قدرت کنترل قوای درونیش رو داره، مدیریتش بر شخصیتش بیشتره، بله این تازه حکم جهاد فی سبیل الله رو داره، به جای حورالعین هم ده ها هزار حورالعین انشاءالله نصیبش خواهد شد و فوق العاده عظمت داره اگر چنانچه کسی با این شخصیت باشه. فرضا اول باید ببینیم که اون شخص کی هست، بعد اون موضوع رو در مورد چی تجویز و یا عدم تجویز رو حکم میکنیم. نوشتن که آیت الله بهشتی رحمت الله علیه در کتاب شخصیت اجتماعی زن در اسلام مسئله خواستگاری دختران را مطرح کردند که اشکال ندارد دختران مطرح کننده مسئله ازدواج باشند،
نظرتان چیست؟
ببینید حالا این بزرگوار چنین، من نمیدونم نظرشون رو ندیدم، اگر چنین نظری هم داده باشن، ما باز تابع نظر خلقت و ناموس خلقتیم. البته حالا آیا ای که نظر ایشون خلاف نظر خلقت و خلاف نظر فطرت هست یا نه محل بحث. از بعضی از روایات هم داریم که یک زنی اومد خدمت پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله من نه شوهر دارم نه خانواده، پدر و مادر نه از دنیا رفتن، من آماده هستم خودم رو در خدمت شما قرار بدم، شما به هر نحوه میخواید من خادم شما باشم. حضرت در حق او دعا کردن. خب بعضی ها همین روایت رو به اصطلاح مبنا قرار دادن که بر اساس این روایت هم میشه مثلا زنی بره از مردی چی خواستگاری بکنه، ولی خلاف این روایت روایات دیگری رو ما داریم که از ناحیه علمی خدا علیه صلوات الله صادر شده. من مجموعاً به نظرم میرسه که حالا نظر شخصیم رو میگم، باید یه مقداری بیشتر روی این موضوع تأمل و دقت کرد و همینجا هم توصیه میکنم بخش خواستگاری کتاب نظام حقوق زن در اسلام رو از مرحوم مطهری رحمت الله علیه به دقت مطالعه کنید. در مورد ازدواج فامیلی و ارتباط آن با داشتن نسل بهتر از ازدواج غیر فامیلی توضیح بفرمایید. ببینید این مطلب امروز از نظر علمی قابل قبوله، کسی نمیتوانه این مطلب رو رد بکنه که ازدواج فامیلی ممکنه تأثیر منفی داشته باشه و تأثیرش تا 90% قابل قبوله. فلذا به جز موارد استثنایی به خاطر شرایطی که الان در خلقت ایجاد شده، ما نمیتونیم تجویز کننده باشیم برای انجام ازدواج‌های فامیلی، به جز این که واقعا به وسیله آزمایش و این مقوله‌هایی که الان هست طرفین یقین پیدا بکنن که هیچ مشکلی از لحاظ خراب شدن نسل آیندهشون به وجود نمیاد، در اون صورت اشکالی نداره. همه با هم 3 صلوات بفرستیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وبحقهم اغفر بهم ذنوبنا و سربم عیوبنا. خدایا نسل جوان ما رو از همه خطرات محافظت بفرما، شرایط آسان شدن ازدواج نسل جوان فراهم بفرما، توفیق تقوا رعایت ورع ورای همه دختران و جوانان و مردان جامعه ما فراهم بفرما، امام فقها رهبر عزیزمون محافظت بفرما، عواقب امور من ختم به خیر بگردان، به جای محمد و آل محمد.